راحتی رو برای جلب آرا مردم در ایالات متحده ندارن.
بله.
و نکته دوم این که اون موج نفرت بین المللی که مردم دنیا نسبت به حاکمان کاخ سفید و حاکمان در واقع مقامات سیاسی امریکایی پیدا کردن، خب این کاملا داره ایالات متحده رو در همون مسیری که سالهاست درش قرار گرفته، یعنی تبدیل شدن از یک ابرقدرت به یک کشوری در عرض قدرت های بین المللی دیگه. اونها یه نگرانی عمده‌ای که دارن این هست که در نظم جدید در حال شکل‌گیری در نظام بین الملل دیگه امریکا اون قدرت برتر یا اون هژمونی رو نداشته باشه. بلوک های جدید قدرتی که داره شکل میگیره و اینها اتفاقا مثلا جنگ اوکراین یا تحولات غرب آسیا رو با هدف جلوگیری از تشکیل نظم جدید دارن انجام میدن، چون اونها نگرانن از اینکه اون افسار قدرت در نظام بین الملل از دستشون خارج بشه. بنابراین به نظر میرسه که فضا طی سالهای آینده خیلی برای امریکایی‌ها و در واقع مزدورانشون در سراسر دنیا دیگه کار راحتی نیست به این معنا. شما همین اجلاس اخیر بریکس رو دیدید که کشورهایی که در این حوزه دارن با هم همکاری میکنن، حتی اون نخ تسبیح تجارت بین‌الملل یعنی ایفای نقش دلار رو با یک طراحی کاملا هوشمندانه دارن عملا از مبادلات سیما بین خودشون حذفش میکنن.
بله.
این اون اتفاق مهمی هست که یواش یواش میتونه نظم جدیدی رو که وعده داده شده و داره اتفاق میفته اون رو بر جهان حاکم بکنه.
بله، خیلی متشکرم آقای قادری، درود بی پایان بر شما و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
تشکر از همراهیتون با برنامه رویداد. باز هم بریم سراغ پاسخهای شما به سوال نظرسنجی برنامه رویداد. شماره 917 چهار شماره آخر 5541 هر دو گزینه رو انتخاب کرد. شماره 912 3496 ایشون گزینه اول رو انتخاب کردن. شماره 911-2092 ایشون هم گزینه اول رو انتخاب کردن. ساعت 12:32 است. ابعاد حمله تروریستی در تفتان، سیستان و بلوچستان موضوعیه که در موردش گفتگو میکنم با جناب آقای مرتضی خسروی، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان. آقای خسروی سلام عرض شد، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای خسروی، گروهک جیش الظلم مسئولیت حمله رو بر عهده گرفته که متاسفانه شماری از نیروهای پلیس کشورمون به شهادت رسیدند. ابعاد این حمله چه بوده و چه واکنشی رو متصور هستید شما؟
بله، همونطور که همه مردم عزیزمون میدونن، این اتفاق دقیقا در تاریخی که رژیم صهیونیستی به کشور ما حمله کرد، این حمله در پی حمله رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، چند ساعت بعد از اون اتفاق افتاد و این توالی این اتفاقات و همچنین عملیات های قبلی این گروه هست، مثلا عملیات این گروه در شابار در فروردین ماه و خصوص که چند روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در سوریه اتفاق افتاد و همچنین پس از اون بیانیه‌ای که این گروه صادر کرد که بیانیه خیلی مهم و تاریخی هست برای مطالعه افکار این گروه و همچنین اهدافی که دنبال میکنه، نشون میده که این گروه که در واقع به عنوان بازوی رژیم صهیونیستی در حال انجام وظیفه هست. به خصوص اگر بیانی این گروه در فروردین ماه امسال رو پس از عملیاتی تو چابهار داشتن و سر و صدای خیلی زیادی هم داشت بررسی کنیم، میبینیم که خودش رو میاد اینجور معرفی میکنن که اگر مثلا ایران به وسیله از لای دیگر محور مقاومت مثلا دریای سرخ رو برای کشتی رژیم صهیونیستی ناهم کرده، من هم اینجا به نمایندگی از یه جناح دیگری میام توسعه بندر چابهار و سواله مکران رو در سیستان بلوچستان دچار اخلال میکنم. این دیگه بیانیه رسمی گروهک بود و این حالا این جدای از اخبار نیمه محرمانه ای است که معمولا تو رسانه ها ما این چند ساله شنیدیم از اینکه این گروهک پس از چند سال کمایی که در اون حضور در اون قرار داشت به یک باره احیا شده و سرپا شده و با یه قدرت خیلی زیادی وارد میدون شده، این اخبار محرمانی که در رسانه ها اومد از چند سال پیش میگفتن که این گروه که توسط رژیم صهیونیستی در شرق ایران دوباره احیا شده و کارکردهای ویژه‌ای براش تعریف شده و البته اینها از نحوه عملکرد گروه های جند شیطان که قبلا در سیستان و بلوچستان فعال بود و توسط نیروهای امنیتی ما متلاشی شد درس ها و عبرت هایی گرفتن، یه مقداری شیوه عملیات خودشون رو عوض کردن و بیشتر بردن سمت نیروهای نظامی ما و اونها رو در حال هدف قرار دادن هستن. ولی اون چه که مسلم است از رفتار خانی این گروهک و کنار هم قرار دادن عملیات های این گروهک و حوادث مختلفی که ما درش قرار داریم در عصر فعلی به راحتی ایشون دنده این است که این گروهک در حال ایفای نقش به عنوان یک بازوی عملیاتی رژیم صهیونیستی در علیه ایران در شرق ایران است.
بله آقای خسروی، رایزنی ها با دولت پاکستان برای کنترل مرز و محدود کردن آزادی عمل این گروه هکهای تروریستی در چه بستری باید دنبال بشه و البته تا کنون دنبال شده؟
متاسفانه کشورهای هم‌مرز ما در شرق کشور کشورهایی هستن که شرایط خاصی دارن، مثلا پاکستان عملا استقلال سیاسی خاصی نداره با اینکه ما در پاکستان ریشه های مردمی خیلی خوبی داریم و جمهوری اسلامی محبوبیت بسیار بالایی در بین مردم پاکستان داره، اما به دلیل اینکه دولت این کشور دولت به لحاظ سیاسی مستقلی نیست و به خصوص عربستان، امارات و انگلیس در اون خیلی جایگاه و نفوذ دارن، با اینکه در زمان دولت شهید رئیسی توافقات امنیتی خوبی در برخورد با این گروه و جلوگیری از انجام حرکت های اون داشتیم، ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که این بدقولی های اتفاق میفته و دولت های اونها برای خود در رفتارشون استقلال عملی وجود نداره و در جهت منافع استقلال جهانی حرکت میکنه. از سمت دیگه ما دولت جدید افغانستان رو داریم، طالبان رو داریم که اونها هم برای ایجاد ناامنی در ایران انگیزه خاص خودشون رو دارن و اونها هم بی نقش نیستن در این حوادث. ما اخبار محرمانه‌ای داریم که در این عملیات‌های اخیر به خصوص یک سال و شش ماه اخیر خیلی از افراد مسلحی که برای گروه در داخل ایران عملیات انجام دادن اتباع غیر ایرانی بودن و نه اتباعی که حالا لزوماً در داخل ایران باشن، نه افراد غیر ایرانی بودن، چه پاکستانی و چه افغان، ولی و هر روز داره نقش افغان ها در ارتباط گیری با این گروه برجسته تر میشه. این نشون میده که ما باید به سمت یک طرح راهبردی برای مهار نه فقط این گروه هست. چون اگر این گروه هم که ما بتونیم اون رو نابود بکنیم، استکبار برای ایجاد ناامنی در شهر کشور انگیزه های بسیاری در کشور متخاصم با ما انگیزه فراواری از این جهت بخاطر این تمام تلاشون رو خواهند کرد. ما باید به لحاظ راه بردیم این دفع کشور رو مهار کنیم و از این جهت بتونیم منافعشون رو با من امنیت خودمون گره بزنیم تا بتونیم این گروه ها رو سامان بدیم. اتفاقی در غرب کشور با گروه های معارض کردی که از طرف اسرائیل به شدت حمایت هم می شدن برای ما می تونیم یه الگوی خیلی مناسب باشه.
بله.
کاری که توی چند سال به صورت فشرده بعد از فتنه 1401 که اونها انجام دادن و نقش فعالی داشتن در فتنه امنیتی 1401 و مسئولین امنیتی دیگه تصمیم نهایی خودشون رو برای تعیین تکلیف و یکسره کردن مسائل خودشون با این گروه حتی گرفتن و دیدیم که اونها رو با همکاری دولت عراق صدها کیلومتر از مرز ما عقب روندن و حل سلاحشون کردن، میتونیم یه مدل خیلی خوبی برای برخورد با این گروهک باشه که این گروهک خیلی کوچکتر و ضعیف‌تر از اون گروهک های تروریستی فعال در غرب کشور بود.
بله.
از نظر من اون الگو خیلی خوبی هست. البته اقدامات خرد دیگه‌ای که به نظر میاد هنوز کافی نیست، باید یه سری اقدامات دیگه کنارش بنشینه تا بتونه اون مهار راهبردی گروهک ها رو در شهر کشور انجام بده.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم جناب خسروی از اینکه با ما و با برنامه رویداد گفتگو کردید. امیدوارم همیشه سرافراز و پاینده باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. من هم خداحافظی میکنم با شما و
همیشه نمیدیم. متشکرم. خدا نگهدار. شما خواستیم که در نظرسنجی ما شرکت کنید، یک جمله کوتاه تقدیم کنید به غیور مردان پدافندی کشور، به ویژه شهدای پدافندی که روز گذشته در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. ببینیم دوستان عزیزمون نظرشون چه هست. آقای محمد دادخواه از اصفهان هر دو گزینه رو انتخاب کردند. آقای علی سخایی از کرج گزینه سوم رو انتخاب کردن. خانم لیدا فرازمند هم هر دو گزینه رو انتخاب کردن. دوئل برای رسیدن به کاخ سفید، موضوعیه که در موردش با جناب آقای داریوش سفرنژاد کارشناس مسائل بین الملل گفتگو میکنم. آقای سفرنژاد سلام عرض شد، روزتون بخیر. متشکرم همچنین برای شما. آقای سفرنژاد، سه شنبه هفته آینده انتخابات آمریکا برگزار میشه و پرسش اینه که چه کسانی نتیجه انتخابات آمریکا رو تعیین میکنن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید که شنبه آینده 15 آبان همزمان سه تا انتخابات در آمریکا برگزار میشه. انتخابات اول که خیلی هم مهمه، انتخابات ریاست جمهوریه. انتخابات دوم انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا هست، برای همه کرسی ها 435 کرسی که هر دو سال یه بار برگزار میشه. و انتخابات سوم انتخاب برای 34 کرسی از 100 کرسی مجلس سنای آمریکا هست که سناتورها در آمریکا هر 6 سال یه بار انتخاب میشن.
بله.
انتخابات ریاست جمهوری هم که هر 4 سال یه باره.
درسته.
ببینید در این انتخابات، در انتخابات ریاست جمهوری 5 تا نامزد به اصطلاح نامزدهای نهایی هستن.
بله.
از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ هست که 78 ساله هست. از حزب دموکرات خانم کامالا هریس هست 59 ساله. از حزب سبتا جیل استاین 74 ساله هست، از حزب لیبرترین به اصطلاح آقای چیف اولیور 39 ساله هست و نامزد مستقل ها هم کرونل وست 71 ساله هست. خب معمولا در انتخابات های آمریکا اون دوتا حزب اصلی یعنی دموکرات ها و جمهوری خواه ها نامزد هاشون مطرح میشن و احزاب دیگه یا احیانا افرادی که به شکل مستقل شرکت میکنن محلی از اعراب ندارن. به هر حال با توجه به ساختار انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که حالا واجدین شرایط اعلام شده 240 میلیون نفرن، اما معمولا حالا میدونید انتخابات الان مدت ها شروع شده، اونهایی که به شکل پستی باید رأی بدن رأیاشونو دارن میدن، اما خب روز 15 آبان این روز رأی گیری تعیین میشه، معمولا از یک ماه خورده مونده به شکل پستی و به شکل به اصطلاح غیر حضوری هم این انتخابات الان دومین دوره است داره به شکل قانونمند برگزار میشه. البته از قبل هم بوده اما الان دیگه روال قانونمندی رو پیدا کرد به خاطر بحث کرونا و اینا، به اون شکل هم داره برگزار میشه. انتخابات در آمریکا در واقع با رأی مستقیم مردم رئیس جمهور انتخاب نمیشه، مردم به یه وکلای رأی میدن که اصطلاحاً بهش میگن رأی الکترال. این وکلا به حزب رأی میدن، حزب رئیس جمهور رو انتخاب میکنه که اینها معمولا هر سه مرحله رو در کنار هم میبینن و از قبل معلوم میشه که انتخاب حزب کیه. اما اون رأی دهندگان اصلی در واقع مردم نیستن، اون رأی های الکترال هست. رأی های الکترال کیا هستن؟ اینا در واقع نمایندگان یا استاد اعظم لژهای فراماسونری تو آمریکا هستن. بله. که معمولا این قسمت رو کمتر تو رسانه ها بهش اشاره میکنن. یعنی چی؟ ببینید اونها باید تصمیم بگیرن که چه کسی میشه در نهایت رئیس جمهور. یعنی رأی مردم لازم هست اما کافی نیست و تعیین کننده نیست. از سال پیش دیدیم که رأی هیلاری کلینتون 3.5 میلیون از ترامپ بیشتر بود، اما چون در رأی الکترال لژهای فراماسونری منتخبشون ترامپ بود لذا ترامپ انتخاب شد. البته یه چیزی رو من داخل پرانتز بگم، ببینید هنوز تا به امروز رسما فراماسون‌ها در آمریکا نپذیرفتن که یک زن میتونه فراماسون باشه و در آمریکا تا یک فردی فراماسون نباشه نمیتونه رئیس جمهور بشه. لذا الان هم تا دقیقه 90 یعنی تا 15 آبان باید صبر بکنیم ببینیم آیا یه جهشی در به اصطلاح اهداف و خط مشی لژهای فراماسونری تو آمریکا رخ خواهد داد که بپذیرن یک زن میتونه فراماسون بشه یا نه. خب اگر این جهش رخ بده که خانم کاملیا هریس میتونه رئیس جمهور بشه، اما اگر این رخ نده مردم هر چقدر هم رأی بدن اون فراماسون ها یا رأی های الکترال قطعا ایشون رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب نخواهند کرد.
بله.
این رو ما در دوره اوباما هم داشتیم، چون تا دوره اوباما اجازه نمیدادن یک سیاه‌پوست بتونه فراماسون باشه تا بتونه بشه رئیس جمهور. اینها رو خواستم از منظر فنی معمولا تو رسانه‌ها کمتر مورد توجه قرار میگیره، شنوندگان بهش توجه داشته باشن. اما الان آرا چجوریه در افکار عمومی؟ الان تا به امروز که به اصطلاح 9 روز دا انتخابات داریم، طبق آخرین نظرسنجی‌ها تقریبا آرا برابره.
بله.
و علارغم اینکه خب در مقطعش 15 ماه گذشته که این تبلیغات انتخاباتی تو آمریکا رسما استارت خورد، فراز و نشیبات تناوب‌هایی رو ما داشتیم در نظرسنجی‌ها، اما امروز تقریبا آرا برابره و حکایت از اون داره که باید الان منتظر باشیم ببینیم آیا فراماسون‌ها در آمریکا میپذیرن که یک زن میتونه فراماسون باشه.
آقای سفرنژاد، بله. آقای سفرنژاد، با چند رأی الکترال رئیس جمهور میتونه انتخاب بشه؟
ببینید تعداد رأی الکترال مهم نیست، مهم اینه که دو تا فاصله باشه. یعنی ببینید آرا
خیلی کوتاه لطفاً،
بله بله.
خیلی کوتاه بفرمایید.
با دو تا فاصله رأی الکترال یک رئیس جمهور میتونه انتخاب بشه. بعد سیستم شمارش هم اینجوریه، چون سیستم شمارش ایالتی هست لذا در ایالت باید فرد پیروز رأیش مورد حساب قرار بگیره. یعنی اگر یه فرد در یک ایالت 21 رأی الکترال بیاره، یکی 19 تا، 40 رأی الی ایالت به نفع اون فرد محاسبه میشه.
بله.
و همینجوری این آرا رو جمع میزنن در سطح کشوری مورد محاسبه قرار میدن. این شکل ظاهریه. من به شکل ظاهری کمتر اشاره کردم چون حتما شنوندگان تو این زمینه مطالعه دارن یا آگاهی دارن به نحوه شمارش آرا. اما اون چیزی که مهمه اینه که اینها باید به اون خواست خودشون در اون محافل داخلی خودشون برسن که ببینن آیا میتونن این اجازه رو بدن یا نه. یه نکته دیگه هم تو اینجا بگم،
خیلی کوتاه لطفاً فرصتمون به پایان رسید.
آخرین نظرسنجی ها حد اکثر مشارکتی که اعلام شده بین مردم، مشارکت حضوری برای شرکت در انتخابات حدود 30%، یعنی به شدت مشارکت این دوره پایینه و دلیلش هم ناامیدی رای دهنده ها هست از سیاست مداران در آمریکا، چون معتقدن اینها حرفایی رو که در ایام کاندیداتوری میذارن معمولا موقعی که به مقصد قدرت میرسن چیز دیگه ای رو عمل میکنن.
آقای سفرنژاد خیلی متشکرم از توضیحاتتون، چون فرصت گفتگو به پایان رسیده. انشالله در یه برنامه دیگه باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. شما
خداحافظ.
ممنونم، خدا نگهدار. اما در ادامه صحبت‌های آقای امیرعلی ابوالفتح کارشناس آمریکا رو میشنویم در خصوص تخلف و تقلب در انتخابات آمریکا.
به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه همگفتار. در ادامه سلسله برنامه‌های بررسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌خوایم در این برنامه بپردازیم به اینکه آیا در آمریکا در انتخابات آمریکا تقلب و تخلفی رخ میده و اگر چنین اتفاقی بیفته چه مرجعی به این رسیدگی میکنه و آیا این اتفاقات تقلبات منجر به تغییر نتایج در انتخابات آمریکا شده یا نه. اگر علاقه‌مندان مربوط به تحولات آمریکا اخبار مربوط به انتخابات سال 2020 رو پیگیری کرده باشند، حتما خاطرشون هستش که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا از حدود یک سال قبل از برگزاری انتخابات بحث تقلب در انتخابات رو مطرح کرد و دائم عنوان میکرد که امکان وقوع تقلب در انتخابات آمریکا وجود داره. حالا جدا از این که میگفتش که اگه من در انتخابات پیروز نشم تقلب حتما اتفاق افتاده، که در نهایت نتایج انتخابات سال 2020 هم تاییدش نکرد، اما بحث مشکلاتی که در فرایند انتخابات وجود داشت و مطرح کرد و گفته که این فرایند منجر به تقلب در انتخابات آمریکا میشه.
اما بپردازیم به موضوع انتهایی برنامه چاراندیشی برای کاستن از رقم تورم در بودجه سال 1404، که در مورد این موضوع میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مشتبه یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، که الان ایشون پشت خط هستن. آقای یوسفی سلام عرض شد، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محبوب سلام دارم و وقت بخیر. و در ابتدا شهادت این دلیر مندان هم پدافند هوایی هم نیروی انتظامی رو هم تبریک میگم هم تسلیت، که اگر امروز اقتداری هست مدیون نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ماست.
زنده باشید، متشکرم. آقای یوسفی، درآمدها و هزینه کردها در بودجه مشخص شده، اما تحولات منطقه‌ای و جهانی در تعیین ارقام بودجه ممکنه مؤثر باشه. بر اساس چه رویه‌ای میشه رقم تورم رو در بودجه سنواتی کاهش داد؟
ببینید، خب همونطور که فرمودید، خب اینها پیش‌بینیه، یعنی درآمدهای دولت، البته هر چقدر بره به سمت درآمدهای پایدار،
بله،
مثل مولدسازی، مثل وصول مالیات، اینها هم تراز عملیاتی رو کاهش میده هم در نهایت کسری بودجه، چون که بیشترین به یه نوعی اقتصاد و تاثیرگذار و همچنین تاثیرپذیر خود دولته، چون ما این بودجه یه نوع سند حکمرانیه، نه یک سند مالی.
بله.
یعنی بر زندگی 75 میلیون ایرانی تاثیرگذار.
درسته.
در نهایت همینطور که حضرت آقا بیش از دو دهه تاکیدشون بر موضوعات اقتصادی بود و همچنین به مجالس و دولت‌ها اصلاح ساختار بودجه بود، یکیش حرکت به سمت منابع پایدار بود که یکیش وصول مالیات هاست، یکیش بحث‌های مولدسازیه. چون ما وقتی میریم به سمت درآمد اعتباراتی غیر از اینها و مثلا فرض کنید واگذاری دارایی سرمایه‌ای یا واگذاری دارایی مالی، همون فروش نفت یا اوراق میشه، اینها پیش‌بینیشون دقیق نیست. مثلا ما قیمت نفت میگیم 1,300,000 بشکه نفت میفروشیم، یه قیمتی براش در نظر میگیریم،
یه
نرخ تصویرم برای ارز در نظر میگیریم. خب این نوساناتی که در منطقه به وجود میاد باعث میشه که قیمت نفت هم رشد پیدا کنه هم کاهش پیدا کنه. البته پیشبینی ها میشه با این به نوعی ماجراجویی های این رژیم غاصب صهیونیستی پیشبینی میشه که قیمت نفت هم افزایش پیدا کنه.
بله.
و عملا این اتفاق ها باعث میشه که در پایان سال ما یک کسری قطعی داشته باشیم معمولا سنوات گذشته، البته الان که نمیتونه پیشبینی کنه.
بله.
ولی ما در قوانین بالادستی مثل برنامه هفتم اونجا اشاره کردیم که تورم باید سالانه کاهش پیدا کنه. الان بودجه‌ای که دولت ارائه داده تورم رو ما 30% در نظر گرفتیم، دولت 31%، یعنی خیلی تفاوتی
نداره،
بر اساس جداول وجود نداره.
بله.
ولی اینی که بعداً عملکرد چه اتفاقی خواهد افتاد، قطعاً شرایط منطقه‌ای تاثیرگذار خواهد بود، البته با توجه به استحکام نظام جمهوری اسلامی و این جزیره ثبات که ایران مقتدر اسلامی هست. ما پیش بینیمون اینه که در بحث نوسانات خیلی دچار تکانه های شدید نشیم. حالا برمیگرده به موضوعات داخلی خودمون.
بله.
در بحث مدیریت منابع، کاهش هزینه های جاری دولت، یعنی دولت به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کننده ها از اون جهت که باید به حقوق و دستمزد و معیشت پرسنل خودش هم از کارمند و کارگر و بازنشسته توجه کنه، باید یه مقداری چابکتر عمل کنه.
آقای یعنی اموال... حالا با توجه به فرمایش شما، موضوع بسیار مهم دیگه اینه که بحث توانمند شدن خانواده و تقویت معیشت یک اصله که خیلی مهمه و موضوعیه که مردم از مجلس 12 و دولت 14 انتظار دارن. روی این مسئله بودجه چه سرفصل‌هایی رو براش در نظر گرفته، چه سرفصل‌های کلیدی داره؟ خیلی کوتاه خواهش می‌کنم بفرمایید.
یکیش این بود، حالا اولین نکته که من نظرم یکی از اشکالات جدی بودجه هست بر اساس اسناد بالادستی و همچنین وعده جناب آقای رئیس جمهور که آرزوی موفقیت داریم برایشون، من بود حقوق دستمزد چه برای شاغل چه برای بازنشسته بر اساس تورم افزایش پیدا کنیم.
بله.
خب ما الان شاهدیم که تورم رسمیش بیش از 30%. خب الان این اتفاق نیفتاده و پیشبینی که دولت انجام داده 20%.
بله.
ولی یکی از نکات مثبت لایحه که ما تو سنوات گذشته و دولت شهید رئیسی پیشنهاد مجلس و همراهی ایشون اتفاق افتاد، معافیت‌های مالیاتی برای اقشار ضعیف و متوسط بود.
بله.
ما اون موقع معافیت مالیاتی را از حدود 4-5 میلیون برای هر ما برای هر کارمند و کارگر آوردیم تا حدود 12.5 میلیون، یعنی بودجه 1403. یکی از اقدامات خوب دولت اینه که این رو برای سال آینده به 24 میلیون افزایش داده ماهیانه.
بله.
البته ما یه پیشنهادی در بررسی لایحه 1403 دادیم در سال گذشته که این شامل سنوف هم بشه.
بله.
یه نکته دیگه هست، یک دستوری که به نظرم خلاف قوانین بالادستی گرفتن مالیات از بازنشسته هاست.
بله.
چون بازنشسته ها قبلا این مالیات رو پرداخت کردن و این سپرده گذاریه که در صندوق ها انجام دادن، اون رو با توجه به دستورهای عارف به نظرم میرسه باید اونم اصلاح بشه
انشاءالله. متشکرم آقای یوسفی از اینکه با ما گفتگو کردید. براتون آرزوی موفقیت و سرافرازی میکنیم. با شما خداحافظی میکنیم.
آرزوی موفقیت دارم. خداحافظ.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، رویداد امروز به پایان رسید. تشکر میکنیم از همراهیتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید.